أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه دومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند در مورد قبول توبه مرتد این هست که اگر ما گفتیم توبه مرتد قبول میشه ظاهرا، خب این مسلمان که بقیت المسلمین، و وقتی که حکم به اسلام شد مکلف است به تکالیف مثل نماز، مثل روزه و تزویج مرعی مسلمه، همه خصوصیات رو داره. اینکه اینو نمیشه منکر شد که بگیم مسلمان هست اما نماز نخونه، روزه نگیره، زن مسلمان رو نگیره. تعبیر میکنن لأنه علی خلاف ضرورت الفقه، که مسلمانی رو ما بگیم مکلف نیست به این تکالیف. خب اگر در اینجا این تکالیف رو ما متوجهش کردیم، حالا بعد از آنی که آمد و توبه کرد، ما یا میگیم همه احکام مسلمانی رو داره بعد از اسلامش، مثل طهارت بدن، مسلمان دیگه طهارت بدن و امثال اینها، یا اینکه بگیم به نجاست بدنه که نه تنها کثیر بلکه مشهور فقها ها میگن. این قبول توبته رو مرحوم صاحب عروه میگن، از متأخرین هستن، مشهور فقها ها عدم قبول توبه هست. حتی بناءً علی توبته لا یحکم به اسلامه ظاهرن. اگر آقایون خاطرشون باشه 3 تا یا 4 تا حاشیه بر عروه داشتیم که همین معنا رو فرمودن که این اسلام ظاهری شما قبول نمی کنین. اسلام واقعی داره، اندالله استحقاق عقاب دیگه نداره یا چه نداره، اما ظاهرن نجاست داره چه داره. حالا آقای خویی رضوان الله علیه دست میذارن رو اینجا که اگر ما گفتیم توبش پذیرفته میشه، چجور ممکنه این مکلف باشد، عرضم به حضورتون که به صلات، به حج، به روزه، در این حال ما بگیم به نجاست قائل بشیم به نجاست بدنه؟ این چجوری نماز بخونه؟ هم مکلف به نمازه، هم این که بدنش نجسه. و هل هازا الا تکلیف به ما لا یطاق، استبعاد میکننشون. این رو میخوان دلیل بگیرن که اگر ما گفتیم توبه قبول میشه ولو واقعا ظاهرا هم باید ملتزم بشیم، چون معنای قبول توبه واقعی این است که هو مسلمان عند الله، پس متعلق تکالیفه. اگر متعلق تکالیف شد نماز بخواد بخونه، خب نماز خوندن برای کسی که نجس هست بدنش، اونم باز بنابر نظر مشهور فقها، نه نظر آقای خویی و ما که قائل به طهارت اهل کتاب هستیم. در اینجا این آقا میخواد نماز بخونه، بدنش هم نجسه، 100 بارم حمام بره و بشوره پاک نمیشه. خب این تکلیف مالا یطاقه، یا تکلیف رو بردارید یا اینجا حکم به طهارتش بکنید. بعضی از آقایون که در کلمات قدما هم این معنا هست، قدما البته متوسطینه از فقه، یعنی بعد از مرحله قدما آمدن گفتن این درسته، عاجز هست از اتیان تکالیف، اما تقصیر خودشه و مرتد میشد. عجز هست اما عجز انما حدث به سوء اختیاره، ولذا قاعده الامتناع و بالاختیار لا یناف الاختیار رو میان در اینجا مطرح میکنن. این سوء اختیار خودشه، این رو مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اولا این قبح تکلیف به ما لا یطاق، این از نظر ما علی مسلکنا، که حالا این رو در اصول ما بحث کردیم مفصلا، این اختصاص ندارد به جایی که به اصطلاح عجز به سوء اختیار نباشه، حتی اگر عجز به سوء اختیار باشه. این اشتباهی کرده الان در این ورطه افتاده. حالا که در این ورطه افتاده، الان بالفعل تکلیفی که ما نسبت به این داریم، آیا این تکلیف مالایطاق هست بالفعل یا تکلیف مالایطاق نیست؟ ما به این نگاه میکنیم. ولو این عدم طاقت حصل و نشأ من سوء اختیاره، اما الان بالفعل هو عاجزون و تکلیف عاجز قبیحه. حالا عجزش چجوری به دست آمده او داستان دیگه است، اونجا گناه براش می نویسن، او هرچه که هست. اما الان تکلیفش این خودش رو در واقع با این عجز از مورد تعلق تکلیف خارج کرده، عذاب داره، عقاب داره، او محفوظ. اما الان بالفعل انه عاجزون، و اگر عاجز هست تکلیف به این عاجز تکلیف مالایطاقه. بعضی ها باز آمدن و عنوان فرمودن که ایشون مطرح میکنن، تعبیر ایشون اینه تکالیفی حقهی تسجیلیه، این تکالیفی که ما برای این آقا گذاشتیم، میدانیم که این نمیتونه انجام بده، مکلف به صلات هست نمیتونه انجام بده. این حرفیست که در مورد کافر میزدن کسانی که قائل هستن، نه کسانی مشهور فقها ها که قائل هستن به تکلیف کفار بالفروع، همه اونها میان میگن که خداوند این تکالیف رو گذاشته که این نتونه انجام بده که عذابش رو بیشتر بکنه. تسجیل دیگه مرادشون اینه، عذابش رو بیشتر بکنه. این در واقع یه بهانه‌ای برای عذاب کردن بیشتره. ما به اصطلاح ایشون میفرمایند که این هم باز مطلب تمامی نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه ما در تعلق تکلیف اختیار میخواییم و اون اموری که خارج از اختیار شخص بالفعل هست قابل تعلق تکلیف نیست. تکلیف باید اختیار درش باشه، من بتوانم انجامش بدم، این شرطه. و در اینجا وقتی اموری خارج از اختیار من هست، حالا به هر نحوی که میخوان عذاب بکنن یا این عذاب رو میخوان بیشتر کنن، آیا می اختیار دارم اینجا که بگم می کنم یا نمی کنم؟ که اینجا تخلف صدق بکنه، اطاعت صدق بکنه و عصیان صدق بکنه. اینو در باب تکالیف باز گفتی که ما در اینجا انسان مورد تکلیف واقع شده چون اختیار دارد که بپذیرد یا نپذیرد. اگر پذیرفت مطیع، اگر نپذیرفت میشه عاصی. اما اختیار باید داشته باشه. و در اینجا اونچه که ما عرضم به حضورتون که آمدیم در اشتراط اختیار آمدیم گفتیم در اینجا میاد. حالا باز کسانی آمدن در اینجا گفتن که ما میایم و میگیم توبه مرتد واقعا پذیرفته میشه، اما ظاهرا لا تقبل توبه تو، نجاست هست، همه خصوصیات که گفتیم هست، منتها ما میایم در مورد تکالیف قائل میشیم به انتفاع بعضی از شروط. یعنی مثلا این نماز میخواد بخانه، طهارت بدن رو شرطش رو ثابت میکنیم در موردش، این با همون نجاست نماز بخانه. مرئه مسلمه رو کافر نمیتوانه بگیره، اینو میایم در موردش استثنا قائل میشیم، فی عین کفرهی و نجاسته، اما تزویج مرئه مسلمه براش ممکنه. در واقع نتیجه این حرف تقییده همه ادله تکالیف میشه به غیر اون شروطی که برای دیگران لازمه. این هم باز یک حرفی است که در اینجا آمدن گفته. یا اینکه ما بیاییم به فرمایش ایشون در اینجا تخصیص قائل بشیم که همین حرف ایشونه، که ما بین این حرفا اثبات بخوان بکنن همون مطلبی که خودشون میخوان بفرماین. میگن یک راهه ما بیایم تقیید بزنیم ادله تکالیف رو، بعضی شرایط رو حذف بکنیم، یا اینکه بیایم بگیم این عنوانی که ما در روایات داریم الفطری لا تقبل توبته تخصیص بخوره، تخصیص بخوره. ایشون تعبیر تخصیص کردن که حالا ما بعد صحبت میکنیم این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. تخصیص بزنیم بگیم در اینجا به فرمایش ایشون ادله وارده در این که ان الفطری لا تقبل توبته تخصیص میخوره که تقبل در غیر این امور ثلاثه. لا تقبل رو فقط بیایم و بزنیم به سه امر. سه امر عبارت است از وجوب قتلش، دینونت زوجش و انتقال اموالهی الی ورثته که در روایات آمدن گفتن. خب این همون بیانیست که ایشون داشتن و ما این حرفو داشتیم، البته خود ایشون هم همین حرفو قبل به این صورت داشتن که اینجا تخصیص نیست، یعنی اون قواعدی که در باب تخصیص داریم که ادله توبه عامه، بعد بیایم به مقتضای این جهاتی که ما گفتیم تخصیص بزنیم این ادله رو در غیر این موارد ثلاثه. توجه فرمودید؟ نه، ما همون وجهی که قبلا گفتیم، اون بیانی که از ایشون نقل کردیم، حالا به بیان خود ما، که در اینجا نفی توبه به لحاظ نفی ماهیت امریز غیر واقع، چون توبه یعنی ندامت، ندامت حاصل شده، حالا من بگم نشده، خب واقع که لا یتغیر، واقع رو که من نمیتونم تغییر بدم، الان خورشید هست تو آسمون، من بگم لا شمسه، خب این لا شمسه که من میگم نفی ماهیت نمیتونم بکنم، امر تکوینی واقعه. لا شمسه به لحاظ اینه که من توی اتاق تاریکی واقع شدم، عرضم به حضورتون که پرده هارم کشیدم، که بگم این لا شمسه نه نفی ماهیت، اثر شمس که روشنایی باشه در این اتاق موجود نیست، اینو میخوام بگم، نفی ماهیت که نمیشه کرد. بنابراین اینجا نفی وقتی اسناد داده میشه به ماهیت به لحاظ اثره. اون وقت مرحوم آقای خویی وارد شدن در آثار که این آثار رو بررسی بکنیم، ببینیم کدام یک از این آثار است که بعد از توبه هم باقی میماند، که بگیم نفی توبه به لحاظ بقاء این آثاره. وقتی که اینجور شد به اینجا ما رسیدیم، اون وقت میایم این آثار رو ادلش رو بررسی کنیم که ایشون هم فعل جمله بررسی کردن، ما بیایم این ادله رو بررسی بکنیم ببینیم کدام یکی از این ادله با اطلاقش یا با عمومش دلالت میکنه که این اثر در مرتد باید باقی باشد حتی بعد از توبه. این رو از اطلاق و عموم ادله باید استفاده کنیم ما. این مطلبی است که ایشون نتیجه میگیرن. بعد یه تعبیری دارن میفرمایند که لا ینبغی التردد فی انه المتعین الصحیح. اینی که ما میگیم که در اینجا تخصیص، تعبیر ایشون تخصیصه، تخصیص فی ما دل علی ان الفطری لا توبته لا تقبل توبته، اینجا این متعین صحیحه، لانه احون من القول الاول بالارتکاز، ارتکاز بهتر قبول میکنه این رو، و این کانت صناعت العلمیه قد تقتضی العکس. صناعت علمیه اقتضا میکنه که در اینجا این آقای مرتد رو اگر تکلیفش میکنیم و این شرایط رو نمیتونه تحصیل کنه چون کافر مثل نجاست و امثال اینها، بیان تقیید بکنیم ادله شرایط را، تخصیص اونجا بزنیم که اون شرایط رو بیاییم ازش برداریم. ایشون نفرماید صناعت علمی اقتضا می کند اون جهت را، اما ارتکاز اقتضا می کند این بیانی رو که ما گفتیم. حالا این نظر مبارک ایشان هست. بنابراین ایشون می فرماید مرتد. نتیجه فرمایش ایشون که دو روزه ما تشریح کردیم که یکی از قوی ترین فرمایشاتی بود که در این زمینه داریم، ایشون میفرمایند فتلخص ان المرتد عن فطرتن تقبل توبته و اسلامه ظاهرا و واقعا. نعم دلت الاخبار المعتبره الا انه یقتل و یقسم امواله و تبین زوجته و تعتد عدت المتوفا عنه زوجها، عده وفات باید نگه داره. اینا در واقع اطلاق ادله اینها پیش ایشون ثابت شده که این سه جهت اطلاق داره ادلهش که این آثار حتی باقی میماند بعد از توبه و بعد از برگشتش از ارتداد. این بیان ایشونه و علت اینم که ما این بیان رو به تفصیله متعرض شدیم، چون در واقع این بیان شرح و بیان فتوای مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بود، چون ایشون هم مثل صاحب عروه قائل شدن به قبول توبت مرتد الفطری ظاهرن و واقعن. این بیان بیانیست علایه ها. حالا البته یک نکته هم ایشون بعدن باز اینجا دارن در مورد تقسیم اموالش که ما اینو الان اینجا ذکر نکنیم بهتره، شما بعدن مفصل این رو میخوان باز کنیم قصه رو. تقسیم اموال به مجرد ارتداد مالش تقسیم میشه خب به ورثه. حالا ما این حرفا رو داریم بعدن میایم میگیم. این که تقسیم میشه مالش از باب این است که مالکیتش سلب میشه، یعنی ارتداد میاد قابلیت مالکیت رو سلب میکنه یا نه؟ اگر قابلیت مالکیت رو سلب بکنه، این به مجرد این که مرتد شد اموالی که در زمان اسلامش تحصیل کرده ینتقل الی ورثته، اما اموالی که در زمان ارتداد تحصیل میکنه چی؟ اونم ینتقل الی ورثته یا مال خودشه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه حاشیه‌ای بر کلام عروه دارد که اونجا که صاحب عروه می‌فرماید و ینتقل و امواله و تنتقل و امواله الی ورثته، ایشون می‌فرمایند که اما اموالی که در حال ارتداد به دست میاره این دلیلی نداریم که منتقل بشه به ورثش. بعدن از آقای حکیم هم نظیر این حرف رو خواهیم آورد که ایشون هم در مستمسک میل داره به این حرف. معلوم میشه کافر بودن، مرتد بودن خودش به عنوانه وجه نمیشه برای عدم مالکیت. حدوث این ارتداد باعث شده. حالا اینو باید تصویرش بکنیم. و از اون طرف احتمالی که ما خواهیم داد که باز بعضی در اینجا دادن، البته این احتمال رو مثل مرحوم آقای حکیم در اموالی که حدث بعد ارتداده دادن، ما عام میگیریم این احتمال رو که احتمال نداره در اینجا اصلا کاری به مالکیت نداره. مالکیت حالا استدلال داریم براش، مالکیت هم به اغلاییست، اضافه اغلاییست. شرع فقط میاد تصرف میکنه در حد این مالکیت، در اصل مالکیت که تصرف نداره. مالکیت امر عقلایی است. این آقای مرتد حالا زمان اسلامش زمان کفرش این اموال رو به دست آورده، این اضافه مالکیت عقلاً ایجاد شده. شرع که میخواد بیاد برداره این مالکیت رو، ادله شرعی که داریم در چه حدی برمیداره؟ یحتمل که در اینجا گفته بشه این ممنوعیت از تصرف براش درست میکنه، نه سلب مالکیت. مثل سفیه، مثل مهجور، مثل مجنون که مالکیت هست. این مجنون مالکه، سفیه مالکه، مهجور مالکه، اما تصرفاتش نافذ نیست. که شارع در اینجا بیاد این که ینتقل و الی ورثته از این بابه، چون ورثه اولا به تصرف از دیگران هستن منتقل میشه، یا این که کلمیته، کلمیت. حالا میگیم در بعضی از روایات هم داریم که اینجا وقتی که این مرتد شد، زوجش مطلقه، مطلقه میشه، زوجش جدا میشه از این. این جدا که میشه بدون طلاق هم جدا میشه، اما تعتد و عدت الوفات، این تقریبا مسلمه بین فقها. خب عد وفات، این نازل منزله اینه که این کلمیته. خب کلمیت که شد یعنی دیگه وجود نداره، وجود که نداره قابلیت مالکیت درش از بین رفته، میت قابلیت ملکیت نداره، اینم قابلیت درش از بین رفته. حالا که از بین رفته، اون وقت چجوری این قابلیت رو در حال ارتداد مثل مرحوم آقای خویی میخواد حفظش بکنه؟ اون چه در زمان ارتداد به دست میاره مال خودش و منتقل نمیشه به ورثش. عرض کردم احتمال چیز در کلام آقای حکیم هم هست، اینا رو بعد ما بحث میکنیم. ولذا ما در اینجا سه تا اثر رو که هم صاحب عروه فرمود، هم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمود، ما این رو داریم که آقایان ملتزم شدن اطلاق ادله این سه تا اثر، عموم ادله این سه تا اثر اقتضا می کند بقاء اثر را الی الابد، یعنی حتی در زمان ارتداد که هست هیچی بعد الارتداد هم باقی بمانه. این آثار، این سه تا، بینونت زوجه، انتقال اموال الی الورثه، عرضم به حضورتون که، و قتل، اینا رو ما باید بررسی کنیم. روایاتی که در مقام بررسی، روایاتی که ما در این جهت داریم، بله چشم ارزیا میکنم، چشم، روایاتی در اینجا، این یک روایت رو بخونم، روایاتی که داریم که متضمن این سه اثر هست، من سه تاش رو میخونم در اینجا. یکی از این روایات این هست، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، عذر بخوام، روایت اول مرحوم صدوق، روایت رو به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه فی حدیث قال. این روایت رو حالا این اول ما نوشتیم، اما اینجا یه نکته‌ای داره که این نکتهش رو احتمالاً بعد باید بگیم، حالا ملاحظه می‌فرمایید. و من جهد نبیاً مرسلاً نبوته و کذبه فدمه مباح فقلت ارأیت من جهد الامام منکم ما حاله فقال من جهد اماما من الله و بر امن و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله و دینه من دین الله و من بر امن دین الله فهو کافر. این اضافه دار اینجا، و دمه مباح فی تلک الحال. این خب یک جهت رو میگه اینجا کشتنشه، الا ان یرجع و یتوب الی الله مما قال. این روایت متضمن قتله که اینو باید بکشنش. منتها دو تا نکته اینجا هست که باید تذکر بدم. یک نکته اول عبارت از این است که من جهد امامن، این خلاف نظر مشهوره، یعنی اگر کسی امامت رو قبول نداشت اما نبوت رو قبول داشت ارتداد صدق نمی کنه طبق مبنای مشهور. خب این روایت منافات با این نداره. چرا؟ چون ما حتی در به اصطلاح ضروریات دین میگیم انکار ضروری به ما خوب موجب ارتداد نمیشه، اما انکار ضروری به ما انه رجع الی انکار نبوه. یه وقت میگه پیغمبر درست میگه اما این حجاب داخل این اسلام نیست، ما نفهمیدیم، عیب نداره. اما اگر گفت پیغمبر بی خود گفته، پیغمبر گفته اما او بی خود گفته، او پیغمبر نبوده، نفی رسالت، که اینم حالا بحث داره خودش، نفی رسالت باشه. اینجا انکار امام هم به این حیثیت برگرده، امام رو پیغمبر معرفی میکنه، پیغمبر رسالت داره و تبیین میکنه احکام الهی رو، امام رو تبیین کرده. یه وقت این خواست خرجی با خود شخص امام داره، یه وقت این که پیغمبر بی خود امام تعیین کرده هست که خب هست میگن دیگه این آقایون بی خود، این برمیگرده به انکار رسالت. ولی ازاد در اینجا این جهتش توجه بشه که این دست داره. جهت دومی که اینجا هست توجه کنیم، حالا در اون ادله‌ای که برای قتل مرتد ما میخواییم استفاده کنیم، اون ادله که حرف آقایون اینه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، صاحب عربه، خب بحث استدلالی اینجا نداره. کسانی که بحث استدلالی دارن میگن اطلاق ادله قتل، عموم ادله قتل اقتضا میکند بقاء این اثر را حتی بعد از توبهش. توبه کرده، توبهش هم پذیرفته میشه، اما یقتل. اینو داریم. اینجا عنایت بفرمایید که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید و من برع من دین الله فهو کافر و دمه مباح فی تلک الحال الا ان یرجع و یتوب الی الله. الا ان یرجع یعنی چی؟ یعنی قتل ساقط میشه دیگه. تلک الحال یعنی دمه مباح فی حال الارتداد. خب این رو ما داریم، این در این روایت داریم. حالا حالا بله،
اینجا خود امام علیه السلام برای ارتداد کسی که امام را
بله احسن تو رجوع به دین خداست.
انکار امام باید منجر بشه به انکار
رسالت. ببینید حالا ظهور روایت هست یا نیست؟ ببینید حالا نه ببینید حمله ماست. ببینید برای اینکه ما ادله‌ای که داریم، فقط این روایت که نیست، ادله‌ای که ما داریم انکار رسالت هست که ارتداد میاره. توجه فرمودی؟ اجازه فرمودی؟ یه دلیله. اما این انکار امام، این رو حمل میکنن آقایون و حمل کردن به این که انکار امام یرجع الی انکار رساله، نه انکار امام به عنوانه، توجه فرد، به انکار رسالت برگرده. حالا این که ولایت کسی قبول نداره عباداتش قبول، اون جهاد محفوظ، ولایت بقاء رسالت، اون حرفا جدا. ما این الان ادله عنایت فرمانی. خب این حالا یه نکته در روایت دیگر که حالا بعد ما میایم و میخوانیم، در اون روایت دیگر سه تا عنوان ذکر شده که حالا این نحوه ذکر شدن این عناوین رو باید بررسی کنیم که اطلاق و عمومی که آیون میگن تا چه حدی اقتضا داره. یعنی یکی اموالی که ازش سلب میشه، اگر ما گفتیم ملکیت باقیه در اینجا و جواز تصرف سلب شده، خب این بعدن که توبه کرد میتونه اون اموالی که زمان ارتداد ینتقل الی ورثته پس بگیره، چون ملکیتش باقیه، منع از تصرف داشته. این در ادله نیست. اینا رو باید بررسی کنیم انشاءالله. حالا آقای تراقی فرمودن ما روزای چهارشنبه حدیثی میخونیم، وقت خیلی نیست، اما علی حال یک کلامی معمول بود در سال گذشته اینجور که ما از اون بیان مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در بله بله این معنا رو در اون خطبه حمام این مطالب رو ذکر می کردیم و تیکه های رو ذکر کردیم. به اینجا رسیدیم، ارادت هم دنیا فلم یریدوها. مؤمنین کسانی هستند که دنیا اینها رو میخواد، اما اونها دنیا رو نمیخوان. خواستن دنیا، دنیای شخص نیست که به کسی بگه بیا جلو، به یکی بگه برو عقب. خواستن دنیا جلوه هاییست که دنیا داره. حالی دنیا جلوه داره، پول جلوه داره، جوانی جلوه داره، مقام جلوه داره، لذت جویی جلوه داره. خب اینا همه جلوه داره، اینا انسان رو میخواد. طبیعت انسان هم به هر حال سنخیت داره. ما دونی رو در بدن داریم، لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه. نفس لوامه داریم، از اون طرف ان نفس لامارتون به سوء لا ما رحم ربی، نفس اماره هم داریم، اماره به سو. خب این تمایل داره انسان، بدن کشش داره، ارادت هم و دنیا، دنیا راحتی و رفاه. آدمی که گرسنه میشه غذا میخواد و ترجیح میده این غذا خوشمزه باشه و ترجیح میده خوشمزه ترین غذاها باشه. این میره جلو، حتی ترجیح میدهد این انسان که این غذای خوبی که گیرش میاد به قیمت از دست رفتن غذای دیگران هم باشه. این جلویست که دنیا داره، میکشه دنیا. مقام میخواد، من میخوام مقام داشته باشم، موقعیت داشته باشم، ولو این مقام من به قیمت از دست رفتن دیگران و فرصتها برای دیگرانی که اولا و علیق از من هستند باشه. اینا هست در همه جهات، پولش همینجور، دنیا اینها رو میخواد، جلوه‌گری دنیا به طور طبیعی جاذبه برای همه انسان ها، حتی برای امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در خطبه دیگه داریم که دنیا خودش رو عرضه کرد به صورت اون دختره، این هست. اما در مقابل مؤمنین کسانی هستن فلم یریدوها، اینا دنیا رو نمیخوان، دنیا رو نمیخوان، یعنی تو این دنیا زندگی نمی کنن، نمی خورن، نمی خوابن. نه، طبیعی انسانه، انسان گرسنه غذا می خواد، غذا می خواد. انسان دارای نیروی شهوته، این باید به هر حال این ارضا بشه، هرچه که هست این هست در انسان، این حیوانیه. مجبور هست انسان با این دنیا تعامل داشته باشه، این شکی درش نیست. اما فلم یریدوها یعنی چی؟ فلم یریدوها، اینا ممکنه مقام پیدا کنن. سلمان فارسی هم مقام پیدا کرد، شد استاندار مدائن. خود وجود مقدس امیرالمؤمنین هم مقام پیدا کرد، شد خلیفه مسلمین، ولو نمیخواست، اما در این حال شد خلیفه مسلمین. این خلافت مسلمین هم یک سلطنتی بود که تمام این کشورهای اسلامی که الان هست زیر سایش بود دیگه، مقام بلندی بود در اینجا. حالا کار نداریم که به قول سعسعت ابن سوهان گفت قد زانت کل خلاف فه ارزم بوزو قد زین تل خلافه ولا زانت کل تعبیر یادم رفت قد زین تل خلافه، تو زینت دادی به خلافت، خلافت با وجود تو زینت گرفت، نه اینکه تو از خلافت زینت بگیری، تو با خلافت بزرگ نشدی، خلافت بزرگ شد که علی رفت به اصطلاح این سمت رو در عهده گرفت. اینم هست. اما اونی که از ناحیه مؤمن هست دلبستگی هست. فلم یریدوها دل نمی بندن به این، یعنی اگر در اینجا مقام، پول، لذت جویی، همه اینها طبیعی بشر دنبالش میره، اما وقتی منافات پیدا کرد با حقوق دیگران در اینجا رهاش میکنه، رهاش، دلبسته نیست، دل نمی بنده. وقتی معیار شعر و خدا رو داره، این میاد این دلبستگیش رو از بین میبره، دل نبسته، استفاده میکنه. تو این دنیا هست، باید غذا بخوره، باید زن بگیره، باید زندگی بکنه، شغل، مقام باید داشته باشه در این دنیا، در این زندگی، اما دل نمیبنده. و ضابطه دلبستن این است که انسان اگر واقع شد در این مقام و در این لذت جویی و در این رفاه، بر سر دوراهی نفس و خدا، نفس لوامه و نفس اماره، کدام رو ترجیح میده؟ اگر خدا رو ترجیح داد دلبستگی نداره، دل نبسته، دل نبسته. بنابراین فلم یریدوها، اونها اراده نمی کنند دنیا را، که در اون خطبه امیرالمؤمنین در قالب یک دختر زیبا این دنیا رو برای ما بیان می‌فرماید. قد طلقت که سلاسن به اصطلاح تعبیری که اونجا خود امام دارن، یعنی چی؟ یعنی من این نیست که دلبسته این دنیا باشم به هر قیمتی، ولو به قیمت ظلم بر دیگران، ولو به قیمت به اصطلاح تضییع حقوق دیگران، نه، من این دنیا رو میخوام در اون حدی که شرع و خدا برای من فراهم کرده. این میشه وصف مؤمن. ارادت هم از دنیا اما فلم یریدوها. دنیا اونها رو میخواد، جلوگری دنیا واضحه، لم یریدوها اما اونها این تمایلات به اصطلاح نفسانی که در وجود اونها به صورت غریزی هست این رو کنترلش میکنن، اینو تبدیل به دلبستگی به دنیا نمیکنن و همه مصیبت هایی که پیدا میشه از همین دلبستگی است. همه چیز رو فدا میکنه، خدا رو هم فدا میکنه برای اینکه این مقام و این پول بمانه و این رفاه بمانه. این مسئله است. و السلام علیکم.